قسمت 11 وداع با زندان محکومین به اعمال شاقه فرار مرد چینی. آخرین نفری که سوار کشتی شد من بودم. شکلات پس از سوار شدن من کشتی را به جلو راند و بلافاصله کشتی راه رودخانه را در پیش گرفت. سپس من و کوی کویک به وسیله دو پاروی بزرگ در مدت کمتر از 2 ساعت به سمت مصب رودخانه سرازیر شدیم. از 1 ساعت پیش باران شروع به ریزش کرده بود و من و کوی کویک به مرد یک دست هر کدام از یک گونی رنگ شده به عنوان چتر محافظ در مقابل باران استفاده می کردیم. جریان آب رودخانه سریع و توأم با گردابهای متعدد بود. با وجود فشار جریان رودخانه در مدت کمتر از 1 ساعت خود را به وسط جریان آب رسانده بودیم. جزر دریا نیز به ما کمک کرد که بتوانیم بعد از 3 ساعت به وسط 2 چراغ دریایی برسیم. وقتی به مصب رودخانه رسیدیم بادبان را برافراشتیم و بدون کوچکترین ناراحتی از کورو خارج شدیم. باد به شدت می‌وزید و من مجبور شدم بادبان را به نحوی قرار بدهم که باد از کنار آن عبور کند. وقتی وارد دریا شدیم کشتی مثل شهاب مصب رودخانه را پشت سر گذاشت و در یک چشم به هم زدن ما را از ساحل دور کرد. در مقابل ما و در فاصله 40 کیلومتری چراغ دریایی رویال راه را به ما نشان می‌داد. این خروج سریع و ناگهانی از گرانتره و وارد شدن به دریا در تاریکی شب به وسیله آن دو نفر همراهان من مورد استقبال گرم قرار نگرفت، چون این پسران آسمان هرگز عادت ندارند مثل ما احساسات خود را بروز دهند. فقط یک بار در دریا کوی کویک با لحن کاملا عادی گفت به نحو خیلی خوبی خارج شدیم. مرد یک دست هم چنین اضافه کرد آره ما بدون کوچکترین اشکال وارد دریا شدیم. به کوی کویک گفتم تشنم کوی کویک یکم مشروب بهم بده. او پس از اینکه شراب را در اختیار من گذاشت خودش نیز مقداری از آن خورد. بدون داشتن قطب‌نما حرکت کرده بودم، چون در اولین فرار خود یاد گرفته بودم که چگونه به کمک آفتاب و ماه و ستارگان و حتی باد راه خود را بر روی آبها پیدا کنم و به همین دلیل بدون کوچکترین تأمل و اندیشه دکل را در امتدای ستاره قطبی قرار داده و بر روی دریا حرکت می‌کردم. کشتی نیز به خوبی تحمل امواج را می‌نمود و با نرمش کامل به مسیر خود ادامه می‌داد. باد به قدر کافی شدید و تند بود و توانست در مدتی کوتاه کشتی ما را از جزایر سالو دور کند. در این مدت 6 روز دریا پیوسته متلاطم و بی‌آرام بود، ولی با وجود این از باران و طوفان هم خبری نبود. باد شدید و پرقدرت با سرعت هرچه تمام‌تر کشتی را به سمت مغرب هدایت می‌کرد. کوی کویک و مرد یک دست برای من همراهان خوبی به شما می رفتند و هرگز از تابش خورشید و سرمای شب زبان به شکوه نمی گشودند. برنامه غذا خوردن آنها 3 یا 4 مرتبه در روز انجام می گرفت و به همین دلیل در این مدت آذوقه مرغ و خروس کاملا به پایان رسیده بود. یک روز به شوخی به کویک گفتم که این می خواهیم خوکو بخوریم. او در حالی که قیافه رقت انگیزی به خود گرفته بود گفت این حیوان دوست منه و قبل از اینکه کسی بخواد اونو بکشه بهتر خودمو بکشه. دوستان همراه من وقت خود را صرف مراقبت من می‌کردند و حتی برای اینکه به قدر کافی سیگار برای کشیدن داشته باشم خودشان از کشیدن سیگار خودداری می‌کردند. چای داغ نیز همیشه آماده بود و در حقیقت آنها بدون کوچکترین تذکری تمام کارها را خود به خود انجام می‌دادند. 7 روز از آغاز مسافرت ما می‌گذشت و من احساس می‌کردم که دیگر نمی‌توانم آن را ادامه دهم. حرارت آفتاب نه تنها من بلکه آنها را نیز مثل خرچنگ کباب کرده بود. تصمیم گرفتم اندکی بخوابم، لذا بادبان را به حال خود گذاشتم که با تبعیت از باد کشتی را هدایت کنند و نزدیک به 4 ساعت تمام خوابیدم. ناگهان با یک تکان شدید از خواب بیدار شدم و پس از اینکه به صورتم آب زدم تازه متوجه شدم که کوی کویک از موقعیت استفاده کرده و بدون اینکه من بتوانم احساس بکنم صورتم را تراشیده است. از یک روز قبل تصمیم گرفته بودم که به طرف جنوب غربی متمایل بشوم، چون احساس می‌کردم بیش از حد لازم به سمت شمال منحرف شدیم. این کشتی به خاطر سنگین بودن علاوه بر اینکه در مقابل امواج به خوبی مقاومت می‌کرد، حسن دیگری هم داشت و آن این بود که به سادگی تغییر مسیر نمی‌داد. ولی با وجود این من تصور می‌کردم که ممکن است بیش از حد لازم به قسمت شمال منحرف شده باشیم. ناگهان وجود یک بالون توجهم را جلب کرد. در زندگی این اولین بار بود که با چنین چیزی روبرو می‌شدم. فاصله‌اش از ما به قدری زیاد بود که نمی‌توانستیم اندازه واقعی آن را تخمین بزنیم. ضمناً معلوم بود که تصمیم ندارد به ما نزدیک شود. آفتاب بر روی بدنه آلومینیومی آن منعکس می‌شد و انعکاس آن مانع از این بود که انسان بتواند مدت نسبتاً زیادی به آن نگاه کند. ناگهان این بالون مسیر خود را عوض کرد و به طرف ما آمد. در نتیجه رفته رفته اندازه آن بزرگتر شد و در مدت کمتر از 20 دقیقه درست بالای سر ما قرار گرفت. کوی کویک و آن مرد یک دست به قدری از دیدن آن دچار حیرت و ناراحتی شده بودند که به طور لاینقطع با همدیگر به زبان چینی صحبت می‌کردند. تو رو خدا به زبان فرانسه صحبت کنی که منم چیزی دستگیرم بشه. کوی کوی گفت یه بالون ضد هواییه.
نه، نمیشه گفت کاملا یه بالون ضد هواییه. مثل اینکه یک بالون قابل هدایته.
وقتی بالون کاملا ارتفاع خود را کم کرد و پشت سر هم بالای سر ما به چرخ زدن پرداخت، تازه توانستم بدنی عظیم و غولاسای آن را تشخیص بدهم. سرنشینان بالون از داخل آن مرتبا چند پرچم بیرون می‌آوردند، ولی ما موفق نشدیم به درستی به منظور اصلی آنها پی ببریم و به این ترتیب جوابی هم ندادیم. اما آنها در این کار اصرار ورزیدند و بعد از چند لحظه بالون به قدری ارتفاع خود را کم کرد که توانستیم کاملا سرنشینان آن را تشخیص بدهیم. آن سپس به طرف خشکی رهسپار شد و هنوز یک ساعت نگذشته بود که یک هواپیما به طرف ما آمد و پس از اینکه بالای سر ما چرخی زد، مجددا راه خود را کشید و رفت. در یک آن دریا متلاطم شد و باد نیز شدت پیدا کرد، ولی با وجود این افق کاملا روشن بود و به هیچ وجه خطر بارندگی وجود نداشت. مرد یک دست گفت:
نگاه کن.
کجا رو؟
او گفت:
به اون نقطه که احتمالا در امتداد خشکی قرار گرفته. اون نقطه سیاه که میبینی کشتیه.
به او گفتم:
از کجا میدونی؟
او گفت:
من فقط حدس میزنم و حتی میخوام بگم که دارن به سرعت ما رو تعقیب میکنن.
به او گفتم:
چرا؟
او گفت:
برای اینکه دودی ازش خارج نمیشه. درست یک ساعت بعد به طور کاملا واضح وجود یک کشتی جنگی خاکستری رنگ را که میخواست مستقیما به طرف ما بیاید بر روی آبهای دریا تشخیص دادیم. آنگاه آن کشتی رفته رفته بزرگتر شد و به قدری به سرعت به ما نزدیک شد که ترسیدم مبادا با کشتی ما برخورد کند. البته این کار خالی از خطر نبود، چون به علت تلاطم دریا احتمال زیاد داشت که حرکت آن در خلاف جهت امواج کشتی ما را غرق سازد. آن کشتی یک ناو جنگی انگلیسی بود و هنگامی که می‌خواست دور بزند، توانستیم به خوبی اندازه آن را مشاهده کنیم. این ناو که بر روی آن پرچم انگلیس دیده می‌شد، پس از آنکه 80 درجه چرخید، از پشت سر خود به ما نزدیک شد و سپس با کمال احتیاط سرعت خود را با کشتی ما مطابقت داد و ما توانستیم تعداد کثیری از ملوانان آن را که لباسی به رنگ آبی مخصوص نیروی دریایی انگلیس پوشیده بودند بر روی عرشه آن مشاهده کنیم. ناگهان یک افسر که لباسی به رنگ سفید به تن داشت بر روی عرشه آمد و پشت بلندگو به زبان انگلیسی گفت:
ایست! ایست!
کویک کویک، بیا بادبان بیاریم پایین.
در مدت کمتر از 2 دقیقه بادبان پایین آمد و کشتی تقریبا توقف نمود و حالا فقط امواج دریا آن را اندکی به حرکت در می آوردند. نمی توانستم بدون روبرو شدن با خطر امواج مدت زیادی به همین نحو باقی بمانم، چون در چنین شرایطی که نه موتوری وجود داشت و نه بادی در بادبان می پیچید، کنترل سکان کار ساده‌ای نبود و چه بسا که امواج بلند خطرات بیشماری را به وجود می آوردند. در حالی که از دست‌هایم به عنوان بلندگو استفاده می کردم، فریاد زدم و گفتم:
کاپتان، شما فرانسه بلدین؟
در این لحظه یک افسر دیگر بلندگو را از دست افسر اولی گرفت و گفت:
بله کاپتان، من زبان فرانسه بلدم.
به او گفتم:
از ما چی می خواین؟
او گفت:
کشتی خودتون رو به ساحل هدایت کنین.
به او گفتم:
نه، این کار خیلی خطرناکه، دلم نمیخواد شما کشتی ما رو داغون کنید.
او گفت:
ما به عنوان یک کشتی جنگی از دریا مراقبت میکنیم و شما مجبور هستید از ما اطاعت کنید.
به او گفتم:
به من مربوط نیست، حالا که جنگی در کار نیست.
او گفت:
شما سرنشینای اون کشتی که به وسیله یک ناو جنگی غرق شد نیستید؟
به او گفتم:
نه، ما زندانیانی هستیم که از زندان فرانسه فرار کردیم.
او گفت:
از کدوم زندان؟
به او گفتم:
زندان محکومین به اعمال شاقه.
اون گفت:
آه بله، حالا فهمیدم، کاهن؟
بله کاهن.
به کجا میرید؟
هندوراس انگلیس.
او گفت:
این ممکن نیست، شما باید به سمت جنوب غربی برید و خودتون رو در جورج تاون تسلیم کنید. این یک دستوره و مجبور هستید از اون اطاعت کنید.
باشه.
به کوی کوی گفتم بادبانها را بالا ببرد و آنگاه کشتی را در مسیری که ناو انگلیسی تعیین کرده بود هدایت کردیم. ناگهان صدای موتور از پشت سر به گوش رسید. وقتی نگاه کردیم دیدیم که یک کشتی کوچک از ناو جدا شده و به سرعت به طرف ما میآید. این کشتی در عرض چند لحظه خود را به ما رسانید و من چشمم به یک ملوان افتاد که بر روی عرشه ایستاده و تفنگ خود را به صورت حمایل درآورده بود. پس از اینکه کشتی از سمت راست کاملا به ما نزدیک شد، آن ملوان به داخل کشتی ما پرید و سپس کشتی آنها به راه خود ادامه داد و مجددا به ناو پیوست. مرد به زبان انگلیسی گفت:
بعد از شما بخیر.
او بعد از گفتن این جمله به من نزدیک شد و پس از اینکه کنار من نشست، سکان را به دست گرفت و کشتی را به طرف جنوب متمایل کرد. وقتی دیدم در راندن کشتی مهارت کامل دارد، سکان را کاملا در اختیار او قرار دادم، ولی با وجود این از جای خود بلند نشدم.
سیگار؟
آنگاه او 3 بسته سیگار انگلیسی از جیب خود درآورد و هر یک از ماها 1 بسته از آنها را تعارف کرد. در این لحظه کویکوی گفت:
شرط می‌بندم که اونا این سیگارا رو موقع سوار شدن بهش دادن، چون این غیر ممکنه یک نفر 3 بسته سیگار همراهش داشته باشه.
از این طرز فکر کویکوی خندم گرفت و آنگاه مجدداً به تماشای ملوان انگلیسی که بهتر از خود من در راندن آن کشتی مهارت به خرج می‌داد سرگرم شدم. ضمناً این فرصت خوبی بود که به دنیای تفکرات خود قدم بگذارم. این بار در این فرار برای همیشه پیروز شده بودم. بله، من دیگر برای خودم مرد آزادی بودم. ناگهان از شدت خوشحالی بغضم گرفت و چشمانم از اشک شادی لبریز شد. بله، من دیگر برای همیشه آزاد بودم، چون به خاطر وقوع جنگ زندانیان را تحویل نمی دادند. این فتح و پیروزی که باعث نجات من از جاده تباهی شده بود به قدری افکارم را مشغول کرد که دیگر به چیزی نیندیشیدم. عاقبت تو بردی پاپیون، تو بعد از 9 سال تمام بالاخره پیروز شدی. خدایا شکر، شاید تو می توانستی این لطف خود را از ابتدا نصیب من بکنی، ولی با وجود این من از تو شکایتی ندارم، چون این مسیرها که در مقابل بشر قرار می دهی بسیار اسرارآمیز هستند و به خاطر کمک تو بود که من توانستم در سنین جوانی و با وجودی سالم مجدداً قدم در دنیای آزادی بگذارم. ساعت 4 بعد از ظهر بعد از عبور از مقابل یک چراغ دریایی خاموش وارد رودخانه از این به اسم رودخانه دمرارا شدیم. مجدداً همان ناو جنگی از دور پدیدار شد و ملبان پس از اینکه سکان را در اختیار من گذاشت به قسمت جلوی کشتی رفت و طنابی را که به طرف او پرتاب شده بود به نیمکت جلوی کشتی بست. آنگاه خودش بادبانها را پایین آورد و ما به دنبال ناو انگلیسی و به فاصله 200 متر از آن مسافتی قریب به 20 کیلومتر را بر روی این رودخانه زرد رنگ پیمودیم. بعد از عبور از یک خمیدگی منظره یک شهر از دور پدیدار شد و ملوان به محض دیدن آن فریاد زد و گفت:
جورج تاون!
در حقیقت این کشتی ما را به پایتخت گویان انگلیس رسانده بود. در آنجا ناوهای جنگی و کشتی‌های موشک‌انداز بیشماری به چشم می‌خورد. تعداد زیادی توپ در ساحل رودخانه کنار هم قرار گرفته بود و در حقیقت یک تسلیحات کامل و خوب از نظر نیروی دریایی در آن ناحیه مستقر شده بود. بله، زمان جنگ بود. در حقیقت 2 سال از آغاز جنگ می‌گذشت، ولی من در این مدت حتی برای یک لحظه هم وجود آن را احساس نکرده بودم. هنوز درست کنار سکوی نظامی پهلو نگرفته بودیم که ناوی که به دنبال ما حرکت می‌کرد به آرامی به ما نزدیک شد و در کنار سکو پهلو گرفت. کویکویک با خوک خود، مرد یک دست در حالی که 1 بسته در دست گرفته بود و بالاخره خود من بدون اینکه چیزی در دست داشته باشم، همگی بر روی ساحل قدم گذاشتیم. در آنجا از کشتی‌ها و افراد غیر نظامی اثری نبود و در حقیقت این قسمت از ساحل در اختیار نیروی دریایی قرار داشت. ناگهان سر کله افسری که قبلا بر روی عرشه ناو با من به زبان فرانسه صحبت کرده بود از دور پیدا شد. او پس از اینکه به طور مؤدبانه با من دست داد گفت: حالتون کاملا خوبه؟
اوه بله کاپتان.
بسیار خوب. با وجود این باید به بهداری مراجعه کنید. اونجا به شما چند عدد آمپول تزریق میکنن. دوستانتون هم همینطور.